بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافذه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه کلمات قصار امام هادی سلام الله علیه در جلد 75 بهار الانوار، جمله ای در هفته قبل داشتیم راجع به مسئله حسن زن و سوء زن. اصل در اسلام بر حسن زنه، مگر مواردی که به حسب جامعه یا شخص خاصی قرائن سوء زن باشه، اونجا مستثناست. ولی در این حال کار خلافی در این موارد هم نباید کرد. در ادامه اون یک کلام دیگری مستقله، ولی ظاهراً همون مقصد رو دنبال میکنه. عبارت این است: و قال علیه السلام للمتوکل فی جواب کلام دار بینهما. معلوم میشه متوکل عباسی حضرت احضار کرده بود، سخنی در این میان رد و بدل شد، حضرت در جوابش این گفت. اما سخنی که رد بدل شد چی بود نیامده در حدیث. از قرینه بعدش استفاده میشه که شاید متوکل گفته است شما چرا قلبت با ما صاف نیست، چرا نسبت به ما حسن زن ندارید. امام اینو فرمود: لا تطلب الصفا ممن کدرت علی. صفای دل نخواه از کسی که تو نسبت به او بدبین هستی و سوء زن داری. ولل وفا لا تطلب الصفا ممن کدرت علیه، ولل وفا ممن قدرت به. تو با کسی پیمان شکنی کردی، انتظار داری پیمان تو رو به آخر برسانی. تو بی وفایی کردی، از طرف مقابل وفا میخوایی. ولن نوسه خیرخواهی ممن صرفت سوء الظن که الیه. به کسی که بدبین هستی میخوای خیرخواه تو باشد. آخرش همون ضرب المثل فارسی ماست، قلب به قلب راه داره میگیم. فانما قلب و غیرک که قلب که لهو، فإنما قلب غیرک که قلب که لهو. دل به دل راه داره. تو به من خوشبین هستی، من به تو خوشبینم. تو به من بدبینی، من به تو بدبینم. این در واقع یه درس روانشناسی و اجتماعی است که از رد در اینجا بیان فرموده. وان این از اگر میخواهیم دل مردم با ما صاف بشه، اول دل خودمون رو به مردم صاف کنیم. من ناصافم، میخوام اون صاف باشه. من بیوفا هستم، میخوام اون وفا کنه. من بدخواهم، میخوام اون خیرخواه باشه. این نمیشه. به عبارت شفافتر اصلاحات دیگران رو از اصلاح خودتون شروع کنید. خودتون اصلاح کنید تا بتوانید دیگران رو اصلاح کنید. قلب خودت رو صاف کن نسبت به مردم تا بتوانی قلب اونها رو نسبت به خودت صاف کنی. خیرخواه باش تا خیرخواه تو باشم. وفادار باش تا وفادار تو باشم. امام علیه السلام به متوکل فی کلام دار بینهما که از قرینه عرض کرده معلوم میشه، متوکل گفته چرا با ما صاف و صفا نیستی، چرا خوشبین نیستی، چرا فلان. امام میگه چه خوشبینی؟ به شمایی که هر کجا بتوانید به شیعیان علی علیه السلام ظلم و ستم میکنید و نابود میخواید بکنید کل اونها رو، من چگونه به تو خوشبین باشم یا خیرخواه تو باشم؟ این درسی برای امروز ما هم هست. دشمنان ما گاهی یه پیشنهادهایی میکنن به ما، بیایید و مذاکره کنیم و چنین چنان کنیم، و بعضی افراد گرفتار خوشبینی میشن فوراً. بله، دست دراز کردن. کیا؟ اونهایی که خیرخواهیشون رو تا به حال ثابت کردن، یا عداوت مضاعفشون رو در تمام صحنه‌ها به ما ثابت کردن؟ نسبت به اونها ما خیرخواه باشیم، دست دوستی دراز کنیم، وفادار با سوزن داشته باشیم. ممکنه یه وقت به جایی برسه که سخنانی هم مذاکرات بشه، ممکنه، ولی چنان نیست که اینا یه حرفی که میزنن فرما باور کنیم که واقعا بر سر عقل آمدن. در اینها سوءظن در اینجا طبیعی است. خیرخواهی نداشتن، وفای به عهدی نداشتن، حسن ظنی نداشتن. بنابراین چگونه می توانیم از اونها چنین انتظاری رو داشته باشیم؟ من معتقدم در کلمات ائمه علیه السلام، مخصوصا در نهج البلاغه، روایاتی هست که اگر جمع آوری بشه یه دوره روانشناسی مذهبی و جامعه شناسی دینی ازش در میاد که میشه از اینها استفاده کرد. و روانشناسی اسلامی از آیات قرآن استفاده میشه مکرر، از روایات، از نهج البلاغه. این هم یکی از اون نمونه هاست که امام علیه السلام بیان فرموده. و اما نامه به ما نوشتند و خبر دادند که امروز سالگرد دومین سال قیام مردم بحرینه. به همه مناسبت هم مراسمی میخوان برپا بدارند و اینها. واقع مسئله این است که دو سال پیش مردم بحرین در چنین روزی، یا امروز یا فردا، قیامشون شروع شد. تا به حال نوشتن بیش از 100 نفر اینا شهید دادن. برای یک جامعه کوچکی 100 نفر عدد کمی نیست. و در حدود 1600 نفر اینها زندانی دارن. علما، شخصیت ها، جوانان، نوجوانان، زن، مرد، اینا گرفتار چنگال آل خلیفه است. واقعا دنیای عجیبی داریم زندگی میکنیم. در دو نقطه دنیا نزدیک به هم دو کار متضاد داره میشه و هر دوش هم دارن از دو کار متضاد دفاع میکنن. در بحرین قیام مردمی همه دنیا میدونن، و میخوان حکومت مردمی باشه، حقوق همه افراد داده بشه، شیعه و سنی در کنار هم زندگی کنن. خب یه قیام مردمیه. از اون طرف دنیا برنامه ریزی میشه که بعضی از کشورهای دست نشونده اونها بیان نیرو پیاده بکنن و این قیام مردمی رو بکوبند و به خاک خون بکشن. این عظیم. اون طرف در سوریه مردمی هستن که در کشورشون زندگی میکردن، نه قیامی کرده بودن بر ضد حکومت نه چیزی، از بیرون نفر میفرستن که قیام قلابی درست بکنن، با ترور کردن و تخریب کردن و کشتن افراد یک قیام دروغین درست کنن. از بیرون قیام دروغین، از درون در بحرین قیام حقیقی رو میکوبن و هر دوش هم دم از دموکراسی میزنن. حالا این چه دموکراسی هست که مثل موم دستشونه، هر زمان به هر شکلی مایل باشن اینو درش میارن. در بحرین به شکل درش میارن که یه اقلیت خودکامه آل خلیفه رو مسلط کنن بر اکثریت قاتم مردم. در سوریه عکسشو میکنن، یه عده تروریست میفرستن برای اینکه تخریب کنن، حکومت رو ساقط کنن. کاری هم ندارن که انتخاباتی بشه، مردم میخوان مردم نمیخوان. این وضع دنیاییست که ما در آن زندگی میکنیم. علتش هم یک چیز بیشتر نیوان این است که اونا منافع خودشون میخوان. یک منفعت خودشون در اینه که اینجا رو بکوبن، یه وقت منفعت خودشون دوان است که اونجا ضد اون عمل کنن. طالب منافع خیشن. وقتی کسی طالب واقعیت و حقیقت نباشه، طالب منافع خیش باشه، سرنوشت همینه. و این از که ما را به شعارهایی که در دنیای امروز داده میشه کاملا بدبین میکنه. شعار دموکراسی، حقوق بشر، شعار آزادی، شعار نمیدونم امثال اینها، پیداست همه اینها ابزاری است برای به دست آوردن منافع خاص گروهی ظالم و ستمگر در دنیای امروز. امیدواریم انشاءالله مردم بحرین در سایه لطف پروردگار بتوانند حقوق و حق خودشونو بگیرن و با مقاومتی که کردن، واقعا هم این مقاومت اونها بسیار ارزنده بوده و بسیار قابل توجه و شایان تقدیره که در زیر این ضربات دو ساله این جمعیت که جمعیت زیادی هم نیست در اونجا ولو اکثریت قاطع مردم بحرینن، اینا دوام آوردن و انشاءالله با ادامه راه به اهداف مشروعشون نائل خواهند شد. و اما یه جمله ما عرض کنم راجع به این حادثه‌ای که در قم واقع شد. مسئولین شهر من از اینجا پیام بهشون میدم، ساده از کنار این نگذرن. قداست قم رو شکستن، قداست حرم رو شکستن، قداست تربت سید و شهدا رو شکستن. ساده از کنار این میخوان بگذرن، همه مردم بدبین میشن. ریشه ها رو باید پیدا کنن و واقعا بینن چه اشخاصی بودن که نه برای حرم احترام قائل بودن، نه برای تربت سید و شهدا، نه برای اشخاص. این باید انشاءالله روشن بشه و به مردم معرفی بشن، ریشه ها خشکنده بشه. فردا هم مثل این در جای دیگر اتفاق بیفته هیچ بعید نیست، در باره هیچ شخص بعید نیست. اگر رها بشه جلو این افراد خودکامه همینه. حالا یه عده فریب خورده هستن، اینا رو ارشادشون کنن، توجیهشون کنن، اما محرک های اصلی رو باید به سادگی از اونها صرف نظر نکنن. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق انجام وظیفه در هر شرایطی مرحمت فرماید و مشمول عنایات امام زمان قرار بدهد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون درباره مسئله بیستم طواف تمام شد، اما بقیه هنا امورون. خواستیم وارد مسئله 21 بشیم، دیدم 3 تا نکته مهم است باقی مانده، این نکات سگانه رو عرض کنیم و بریم. نکته اول این است که من اخیراً کلامی از محقق نراقی در مستند دیدم که ایشون هم با قاطعیت میگه در تمام مواردی که دستور داریم بنا بر ما سبق بذار میتونه رها کنه از اول به جا بیاره، که ما گفتیم هر کجا میشود طواف و رها کرده از اول به جا آورد شکی شبهی کرد باش کن از اول به جا بیاره. عبارتی که در مستند هست جلد 12 صفحه 112 می فرماید هل یجزل استیناف حیث و یه کمو بالبناء. در اونجایی که میگیم چهار تخوندی ادامه بده، این ادامه رو رها کنه، استیناف کنه از اول، آیا جایزه؟ ایشون میگه لا ینبغ الریب فیه، شک نکنید که میشه از سر بگیره طوافو. همون استدلالی که ما کردیم در کلام ایشون میگه لصدق الامتثال. شاره گفته هفت شد به جا بیار، خب من میخوام هفت شد از نو به جا بیارم. میگید ممکن اون ما سبق مانع باشه، از عدم مانعیته، لصدق الامتثال، امتثال کردی هفت شد تو از نو به جا آوردی، فقط احتمال مانعیت ما سبقه که ما دیروز اصل عدم و اصل براعت رو قبلا دربارش گفتیم، ایشون دیگه نداره. بله کی ام نداری؟ امتثال موزی هفت شو تا بر زمه این تا هفت هم تمام نشه ام ساقط نمیشه، امر تجزیه نمیشه، این هفت شو تا بر زمه شه تا انجامم نشه همش ساقط نمیشه. الان امر هست، نیت امر میکنم ادامه میدم، گفته می توانی اکمال کنی، من از اون سرم نظر کردم چه اشکالی داره به صدق الامتثال. نگفته فقط اینطور انجام بدی، یه وقت میگه لا یجوز غیرو، اینو نداره، برای تسهیل در کار گفته من کار رو بر تو آسان کردم، این چهارتا رو به جا آوردی سه تا دیگه ضمیمه کن، یه نوع تسهیله. حالا کسی از این تسهیل استفاده نکرد، امر هفت شد سر جای خودش به قوت خودش باقیه، تا کامل نشم ساقط نمیشه. عرض کردم یه شوت یه شوت هم امر نداره که بگید امر چهار شوت ساقط شده بنابراین پنجم و ششم و هفتم مونده، نه، تا کامل نکنید حاصل نشده. این یه مطلب. مطلب دیگر اجازه بدید، اون بحث گذشت، حالا دیگه بحث دیروز تکرار نکنیم، منافی و غیر منافی صحبت کردیم. و اما ادامه همین نکته اول، کلامی هم باز از مستند ما دیدیم که ایشان ببخشید از صاحب مدارک، ایشون در مسئله دیروز ادعا میکنه که اصحاب قائل به تفسیر بین چهارتا و کمترن. ما دیروز ترجیح دادیم روایات تفصیل رو بر روایاتی که مطلقا میگه از اول. یکی از دلائل شهرت روایی بود، از کلام مدارک استفاده میشه، شهرت فتوایی هم هست. یعنی قائلین به تفصیل بین چهار و کمتر مشهور علما هستند، بنابراین شهرت روایی هم در اینجا جزء مرجحات این مسئله است. عبارت دقت کنید، حالا فی الحدائق، کلام مدارک رو از حدائق ما نقل میکنی. قال فی الحدائق جلد 16 صفحه 221، حدائق چی میگه؟ میگه قال فی المدارک بعد الاستدلال على ما ذکره المصنف من التفصیل، بعد از آنی که با روایات گذشته استدلال میکنه به تفصیل بین چهار تا و کمتر، بعد میگه ان هذا الحکم مقطوع به فی کلمات الاصحاب. عبارت خوبیه، ان هذا الحکم مقطوع به فی کلمات الاصحاب. بنابراین یه چیزی بالاتر از شهرت هم هست که قائل به تفصیلن. نتیجه این شد ما احتیاط امام رحمت الله علیه رو برداشتیم و گفتیم تفصیل در این مسئله بین چهارتا و کمتر هست، اعاده هم لازم نیست. این نکته اول که دو کلام بود تأیید میکرد سخنان گذشته ما را. و اما نکته دوم که متعرضش نشدن امام رحمت الله علیه، این از کسی که میخواد بنا بر با گذشته بذاره، آیا بنا که میذاره حالا یا اونجایی که از اول بگیم بنا، یا کسانی که میگن بعد از چهارتا بنا بذاری، این بنا از همون جاییست که قطع کرده یا از حجر الاسود باید شروع بکنی؟ مثلا چهارتا و نصفی به جا آورده، حالا که میخواد تکمیل کنه اون نقطه چهارتا و نصفی رو در نظر بگیره، دو شوت و نصف دیگه به جا بیاره، آیا من حیث و قطع بنا بذاره چهارتا و نصفی، یا نه برگرده از اول حجر الاسود سه تای کامل به جا بیاره، نه دو تا و نصفی، سه تای کامل. معلوم میشه در اینجا سه قوله. قول قائلینی که میگن من از حیث و قطع ای چهارتا و نصفی بوده از همون نصف شروع بکن، برسیم عجله نکنید، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیا. دوم این است که از کجا؟ از رکن شروع کنه، رکن حجر الاسود. قول سوم هم مخیره، البته این اقبال سگانه خواهیم گفت تعجب اینا با صراحت روایات چطوری حرف زدن. عبارت رو بخونم، مرحوم صاحب مستند در جلد 12 همون صفحه 112 می فرماید حیث ما یبنا هل یبنا من موضع القطع، از همون جایی که قطع کرده نصفی، او من الرکن، یا برمیگرده به رکن حجر الاسود، الازهر الاول. درست میگه ایشون، میگه ازهر این است از حیث ما قطع، از همون جا. و من هم من قال به تخییر، بعضی ها گفتن مخیر بین همون نصف و یا از حجر الاسود شروع کنه. الازهر الاول و من هم من قال به تخییر. منظور از من قال به تخییرم ظاهرن صابریازه که ایشون قائل به تخییر شد. وحتاتا احتیاط کرده فی التحریر والمنتها، علامه در دو کتابش احتیاط کرد این قول سومه، به ثانی گفته برگرده از حجر الاسود، احتیاط این است که به حجر الاسود برگرد. مقدمه علمیه در مقدمه یه وجب عقب تر برند میشه، مقدمه علمیه لازم نیست نصف شوتو برگرده تا مقدمه علمیه بشه، یه وجب عقب تر. و اما عرض ما این است که این بزرگوارانی که اختلاف کردن، و عقیده من این است که مسئله رو یه خورده سریع مطالعه کردن، به الا روایات متعددی ما براتون خوندیم، میگفت علامت گذاری کنه اونجا رو. شماره روایات رو من الان باز بهتون خدمتون عرض میکنم. دو تا روایت داشتیم که میفرمود یعلم موضع القط، نشانه میذاره، حال لازم نشانه بده یک چیزی بذاره اونجا، نشانه تو ذهنش نشانه گذاری میکنه که موضع قط مقابل رکن یمانی بود، مقابل رکن محل مستجار بود. دو تا روایت داشتیم، یکی روایت 1.85 بود و 2.85 که نمیخونم، دیروز خوندیم اینها رو. یعلم داشت. سه تا روایت هم داشتیم، میگم من حیث و ما قطع، من حیث و ما قطع یعلم نداشت، اما من حیث و ما قطع از همون چه که قد کرده. 6.41 بود و 10.41 و حدیث دوم باب 43 از ابواب طواف بود. اینا میگم من حیث و ما قطع. ببینید 5 تا روایت اینجا داریم، مسئله رو یک سره میکنه، نه تخییری در آن هست و نه اعتیادی در آن هست. بله؟ یا علم؟ فعرف الموزه، ینظر الموزه، فعرف الموزه. اینم خوبه، اینم خوبه. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که تخییر یا احتیاط یا مقدمه علمیه. خود امام فرموده علامت گذاری کنید، من حیث موقتا گفته، ینظر الموضع گفته، فعرف الموضع گفته. خب اینا مسئله رو روشن کرده. چه شده که این بزرگانی مثل علامه رضوان الله تعالی علیه عنایتی نکرده به این روایات صریح در این بحث و بعد گفته احتیاط کنیم و بریم از رکن و از حجر الاسود شروع کنیم؟ تعجب. بله؟
بنا
خب بله این روایات جز روایات بنای دیگه، جز گروه روایات بناز که همه اینها رو جز روایات بنا ما قبلا خوندیم، جز روایات تفصیله. اجازه بدید من نکته سومم بگم که دیگه امروز تمام بشه مسئله بیستم. کدام روایت؟ مال بنا نبود اون دفع، در موارد بنا نبود. حالا اون روایت هم بیارید اگر روایت ما عارض داشته باشه. اینا روایت زیادیست که میگه باید از حیث ما قطع باشه. بله اعتیادشم به قول مرحوم نراقی میگه اعتیادشم خلاف اعتیاده، بلد که زیادیه در فریضه میشه چرا زیادی بکنه. و اما نکته سوم، تفصیلی که ما بین چهار و کمتر گفتیم این مال فریضه است، طواف فریضه است، اما طواف نافله میخواد قبل از چهار باشه، میخواد بعد از چهار باشه. اگر قطع شد به سبب عذری یا مرجعی یا هر چیزی قطع شد، در طواف نافله از همونجا بناگذاری میکنه، یه شوط بوده 6 تا شوط اضافه میکنه، 2 شوط بوده 5 تا شوط اضافه میکنه. فعلهذا حکم تفصیل بین نصف و مادون نصف مخصوص طواف واجبه، در طواف مستحب نیست. دلیلش هم روایاتیست که داشتیم. یکی روایت پنجم از باب 41 بود، میگو اما نافله از هر جا قد کرده و اما فریضه نه، لا یبنی، یه شد دو شد سه شد در فریضه لا یبنی، اما در نافله یبنی. در روایت پنجم باب 41 داشتیم، روایت هشتم باب 41 هم داشتیم که می فرمود اما در نافله از هر کجا باشه یبنی و اما در فریضه باید بعد از نصف باشه. این دوتا روایت داشتیم. عزف الازاله که ندقت کنید، روایات مطلقه ما هم که متعدد بود اونم برای این کار خوبه، چون مطلقه هم گفت یبنی، روایات مطلقه داشتیم مطلقه هم گفت یبنی، تفصیل قائل نمیشد. خب اینا رو بگیم نسبت به نافله تخصیص نخورده، نسبت به فریضه تخصیص خورده. مطلقا میگفت یبنی، حالا که مطلقا یبنی تخصیص میزنیم، فریضه رو خارج میکنیم، یبنی در صورتی که بعد از نصف باشه، اما نسبت به نافله اونم باقی میمونه. و اینها روایات متعددی هستن که در باب 41 و 44 آمده که مطلقا میگه یبنی. فعلازه در نافله نباید شک کرد، از هر کجا قطع کرده از همون جا شروع میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.